اون رو خوب بشناسم و تصدیق و تقدیر کنم و برای نسل خودشون و نسل‌های آینده خوب ارزیابی کنم. و ما معتقدیم که علامه طباطبایی رحمت الله و شریعت وارد شد رو خوب شناخت و تمام آثار او گزینشی از دین بود، اونچنان که بتواند این آتشی که در خرمن انسانیت افتاد رو از شعله ور شدن و آتش زدن به اندیشه بشری ممنوعش بدارد. و بنده معتقدم که کاری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه کردن خیلی شبیه کاری بود که جده ایشون یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با ظهور خلافت انتخابی انجام داد. و عجیب است خود بنده این چنینم که هر وقت یاد علامه بیام شدیدن یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها می افتم. بحثی که خدمت شما میخوام عرض کنم بدنه بحث فرمایش ایشان است در کتاب یا مقاله معنویت تشیع. علت طرح موضوعم خود موضوع خواهد گفت. ما معتقدیم که باید یک جوری نسل حاضر را متوجه حقایقی کرد که دارد فراموش می شود. انگار که علامه این رو در این مقاله به خصوص از اون جهت که به آقای کربن تذکر میده این کار رو کرده است. من به جهت اینکه بحث رو میخوام سریعا ازش منتقل بشم در فرازهای یادداشت کردم، یادداشت‌هایی رو خدمتتون هست، خواهش میکنم که به یادداشت‌ها رجوع کنین من سریعا بحثم را بتونم به نتیجه برسانم. علامه طباطبایی در کتاب یا مقاله معنویت تشیع اول بعد از مقدمات دقیق شناخت شناسی میان و یه مقایسه می کنن بین انحرافی که در صدر مسیحیت بعد از فوت حضرت مسیح علیه السلام به وجود آمد و بین انحرافی که در صدر اسلام بعد از فوت پیامبر صلوات الله علیه به وجود آمد. ایشون باب بحث رو اینجوری با میکنه که شما ببینین بعد از مسیحیت آمدن برای این که عیسی علیه السلام رو بالا ببرن خدا رو پایین آوردن و بحث حلول مطرح شد. حلول حقیقتاً یعنی چی؟ یعنی یک خدای بی‌نهایت در یک انسان محدود محصور بشه. می فرمان این یعنی مادی کردن دین. خوب دقت کنید وقتی میگن مادی کردن دین برخورد فلسفی با موضوع نشه. ممکن است بگوید آقا مفاهیمش غیر مادی است. نه آقا، ایشون معنی میکنه وقتی خدای بی نهایت با بحث حلول در یک انسان محدودی محدود شد و این صفات خدایی را بهش دادن، این دین مادی شده است و به تبعش اون چه که در رابطه با دین است و عالم معنا به همون اندازه نازل میشه و مادی میشه. خب وقتی که دین مادی شد چی میشه؟ تبعاتی پیدا میکنه. تبعاتش یکیش چیه؟ استیلا و تسلط کلیسا. دیگه چی شد؟ قداست بخشیدن به حاکمان. ملت که نمیتوانند بی قداست زندگی کنند. اگر ملتی را ازشون قداست مطلق بی نهایت رو گرفتی، شاه رو سلطان رو قداست بهش میدن. دیگه چی شد؟ نشاط دینی از بین رفت. دین دیگه توانه تغذیه کردن و قانع کردن جامعه رو نداشت. عقلها در مقابل دین شیفته نشدن. دین تبدیل شد به یک سری مفاهیم غیر قابل بحث. بعد چی شد دینی که مادی بشه این تبعات رو داره. بعد چی شد؟ آهسته آهسته مردم دیدن که این دین خانهشون نمی کنه، عده زیادی از دین گریزان شدن، دین را پشت پا زدن. و اگه عده هم دین رو پذیرفتن، دین دیگه نبود که پذیرفتن، یک سری تشریفات خشک قراردادی کلیسا. ایشون اول در بحث خودشون این رو باب شبا میکنه که چی؟ پس سیر انحراف مسیحیت بعد از فوت پیامبرشون اینجوری شد که دین مادی شد از طریق حلول که ترک کردن و کار به اینجا رسید. بعد میان صدر اسلام رو در نظر میگیرن که دین در اسلام چطوری مادی شد. اتفاقا یه نکات خوبی میگن، ما زود ازش گذر میکنیم. آخرش من وظیفه خودم میدانم که این بحث رو طوری طرح کنم که شما علاقه من بشید به آثار ایشون. من به دوستانم بارها عرض کردم ما که نمیتونیم یک فرهنگ دینی که در این عصر به شکل خاصی ظهور کرده است رو بیان خودمون طرح کنیم. ما اگه بتونیم این نسل را به علامه طباطبایی رحمت الله علیه وصل کنیم به معنای حقیقی، واقعا به دریا وصل کردیم. من در سال اول یعنی 4 سال پیش اینجا صحبت کردم، اونجا نقش علامه را در قرن 20 عرض کردم. نمیخوایم برگردیم به بحث های 4 سال پیش. خب حالا پس در این کتاب معنویت تشیع ایشون چطوری میگه اسلام مادی شد در صدر اسلام؟ میفرماد که طریق اجتهاد خلیفه. چطوری؟ خلیفه روزهای اول آمدن سر کار بعد از فوت پیامبر رفت بالای منبر، جمله ای داره که خب مردم خیلی هم جمله قشنگ، ظاهرنم هیچ مشکلی پیش نمیاره. مردم تا پیامبر بود، پیامبر با وحی ارتباط داشت، با قطع شدن وحی از طریق فوت پیامبر ما در اتخاذ تصمیمات باید به اجتهاد خود عمل کنیم. باز برای این که مسئله تأکید بشه، این جمله علامه طباطبایی را که گرفتن از متن تاریخ، من عینن نگاه شما بکنید میخوانم از روش. نبی اکرم، جمله خلیفه اول، در اتخاذ تصمیمات و اداره امور به وحی مؤید و مستظهر بود، ولی اکنون که وحی آسمانی با رحلت نبی اکرم قطع شد، ناگزیری در اتخاذ تصمیمات لازمه به اجتهاد و ثواب دید فکری خود عمل کنید. این جمله خیلی جمله قشنگی، ظاهرن هم هیچی نیست و تقریبا هم کسی نفهمید این چه خبر است. من فکر میکنم سیاسی ترین فرهنگ توحیدی یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها است که می فهمد پشت این جمله حدم اسلام است. و اون شد که شد و زجه های فاطمه زهرا هنوز در کرانه های دور جاده های مدینه به گوش می رسد، هرچند که همه نشنوند. بله، حالا که این جمله، حالا ما سوال داریم از جناب خلیفه اول که خلیفه اجتهاد در دین یا اجتهاد برابر دین، اجتهاد در فروع دین یا اجتهاد در اصول دین، اجتهاد در سنت پیامبر یا اجتهاد برابر سنت پیامبر. اینها سوالایی است که شما دارید. ما میدونیم که در متد بسیار عالمانه روش فقهای ما، اجتهاد در فروع دین و در دین است. یعنی یک مجتهد عالی مقام چه کار میکنه؟ اولا فروع دین را میخواد کشف کنه، استنباط کنه. اصول اصلا اجتهادی نیست، اجتهاد در مقابل نص حرام است و ممنوع. یک مجتهد اولا اجتهاد در فروع دین دارد، ثانیا در دین اجتهاد میکنه، یعنی میگرده ببینه دین چه میگوید. اجتهاد برابر دین یعنی چه؟ یعنی دین این رو میگه، منم این رو میگم. حالا جمله علامه رو نگاه کنیم، قسمت جیم. روش خلیفه نشان داد که منظورش از اجتهاد در همه جا و همه چیز است، و لذا تصرفات زیادی در دین نمودن که ظهور کاملش در خلیفه سوم بدون هیچ پرده پوشی نمایان شد.
حالا اینجا یه بحث هست، اگر اجتهاد برابر دین بشه یعنی چی؟ یعنی دین یک سری قرارداد اجتماعی است، یک سری روابط فکری بین اجتماع است. حالا پیامبر یک زمانی یه چیزایی گفت، خوبم گفت، دستشم درد نکنه، به نظر ما حالا باید اینا رو بگیم. اجتهاد خلیفه نتیجش این شد که دین از آسمان بریده شد. اجتهاد خلیفه اجتهاد برابر دین بود، نتیجش این شد که دین شد یک سری روابط مادی حسی اجتماعی. جمله ایشون رو باز میخونیم. نتیجه این شد که احکام و قوانین دینی اعم از عبادات و معاملات تنها از نقطه نظر افکار اجتماعی استنباطات حسی اعتبار می‌یافت و حیات معنوی اسلام از مقام عالی و موقعیت واقعی خود تنزل نمود و وارد مرحله اجتماع شد. یعنی چی؟ یعنی در حصار ماده محصول شد. دین از آسمان بیاید در اجتماع بسیار خوبه، ولی اگر دین فقط اجتماع شد این خیلی خطرناکه، که بعد بحثش رو روشن میکنیم. من یه مثالی بزنم، این یعنی پشتوانه بحث رو از نظر دیدگاه فلسفه اسلامی عرض کنم در چند مرحله. شما میدونید که اگر که کثرت‌ها به وحدت نرسه، یعنی اگر کثرت‌ها در یه ثبوتی ختم نشه، عطف نشه، این کثرت‌ها مزمحل میشه، بی سر و سامان میشه. مثال سادش که حالا بعد بیشتر بحث کنیم، تن شماست، نظام ارگانیکی تن شما اگر به یه نفسی ختم نشه که اون مجرد است و دارای وحدت، شما میدونین که بدنتون بی شیرازه میشه، میپوکه، میپوسه. اصلا فرق یه مرده و زنده چیست از نظر نظام بدنی؟ اصلا هیچ مشکلی ندارد. اونچه که مشخصه است یک وجود ثابت غیبی این بدن متکثر رو تدبیر میکنه، بدن سر و سامان داره. اگر این ارتباط قطع بشه بدن از سر و سامان میفته. جمله رو ببین، ادامه ببین. جامعه اگر ارتباطش با عالم ثابت به هم بخورد، تعادل درونیش به هم میریزد و بی سر و سامان میگردد. حالا اهل البیت یا نقششون چیه؟ فرق خلیفه با اهل البیت چیه؟ اول اهل البیت، اهل البیت ما در اعتقادات دینیمون که تماماً مبرهن است، فعلا اینجا داریم طرح موضوع میکنیم. اهل البیت رو میان میفرمان چی؟ واسطه فیض است. یعنی آسمان مطلق دارای وحدت خداوندی را به زمین دارای کثرت وصل میکنه، یعنی زمین را به آسمان و زمینیان و جامعه را به آسمان وصل میکنه و آسمان فیضش را به زمین میرسانه. اهل البیت واسطه فیض. خلیفه کیست؟ کسی که میخواهد امور جامعه را با جامعه اداره کنه. خوب دوباره دقت کنیم، خلافت انتخابی که علامه طباطبایی اومده دست روش میگذاره، میخواد بفرماد که آقا خلافت انتخابی جامعه را مادی کرد. حالا اگه جامعه مادی بشه چی؟ تمام احکام جامعه بر جامعه جاری میشه. تمام احکام ماده، ماده یکیش کثرت است، یکیش فرسایش است، تغییر است، آنتروپیست، تمام اینا حاصل میشه. پس جامعه دیگه بودش مساوی اضمحلال و بحران است و نابود میشه. این تا اینجا باشه. حالا ببینیم که آیا ما دلیل هم داریم. علامه طباطبایی فرمایش مفصلی میگن، بازم در تاریخ نمونه هایی داریم. من چند نکته میگم. نمونه های مادی شدن جامعه رو التفات بفرمایید. خب شخصیست میشناسید، خالد ابن ولید، شمشیرزن جسور عرب، در زمان خلیفه اول هم میدونید که یه عده‌ای اهل رده اومدند و دین رو زیرش زدن، جنگی شروع شد. مالک ابن نویره در یمن یکی از اینهاست. حالا ما به ریزکاری های تاریخیش کار نداریم، آیا زودتر قبول کرد اسلام و تسلیم شد یا نشد، اینها حرفای تاریخیست. اون چه مشخص است، مشخص اینه که آقا با خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو کش، بعدم در جا با زنش همبستر شد. حد اقل اگر همه شرایط درست بود باید عده نگاه می‌داشت، نمی‌تونست که همون با زن شوهر مرده هم بستر شه. جالبه که یک جا همه طرفداران خود خلافت انتخابی به ابابک اعتراض می‌کنن که آقا باید کشتیش، لااقل حد براش باید جاری کرد. میگه شمشیری که در راه خدا داره میزنه چطوری قطع کنم؟ خوب دقت کنید، ما معتقدیم حکم خدا در جامعه اگه جاری بشه یعنی خدا به زمین وصل شده است، یعنی معنویت حکمش در جامعه است. اینو بهش میگن چی؟ یعنی کنترل اجتماع متکثره از طریق وحدت عالیه حقیقیه. حکم خدا در جامعه اجرا بشه یعنی جامعه وصل به وحدت شده است، وحدت ثبات دارد، جامعه با ثبات میماند. اینجا اگر فکر کنیم حکم زنا یه قرارداد است، یه فکر است، حالا میگم آقا صرف نمی کنن. اون چه دقت بکنید میبینید که یه مرتبه ای پس قصه زنا رو کج کردن و از صحنه خارج کردن به سلیقه خلیفه، همونه که اجتهاد در مقابل دین. دین گفته است، خوب گفته است، من فعلا صلاح نیست. شما میبینید خلیفه دوم اونقدر آتش کشورگشایی پیدا کرد که در نماز وقتی مؤذن گفت حی علی خیر العمل، گفت دیگه نگید. چرا؟ یا امیرالمومنین، برای اینکه اون وقت کشورگشایی ما یعنی جهاد ضعیف میشه. اگه بگید حی علی خیر العمل یعنی نماز برتر از جهاد است، اون وقت ما جهادمون سست میشه. فعلا مصلحت جامعه جهاد است. جمله عجیبی داره، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. ببینید گاهی قصه برا ما میگوین بعضیا، گاهی میان تبیین بینش میکنن. ایشون یه جمله عمر داره، میگه که جمله عمر اینه، ایشون هم دستش گشته، میگه طبیعی است که دین دوره قدرتمندی دوره ضعف، دوره قدرتمندی و دوره پیری داره. دین مثل شتری است که کودکی و جوانی و پیری دارد. این یعنی چی؟ ایشون میگه خب این یعنی مادی کردن دین. دین مادیه، یعنی دین مثل یه پدیده مادی است، قدرت دارد و ضعف میره. نمونش چی؟ ببینیم همینقدر دین رو قبول داشتن، یعنی دین مادی شده. دین مادی شده دوباره نتیجه چی میشه؟ آثار ماده برش مترتب میشه. ما در دیدگاه اسلام آیا همچی چیزی داریم؟ آیا قرآن اینجوری میگه؟ شما میدانید که ما معتقدیم حقایق عالیه جدی وسیع و شدیدن، جلوه نازله نازله میشه این عالم. در دستگاه دینی اصلا ما برای همین آمدیم تو دنیا، ما آمدیم که به حقایق عالیه وصل بشیم. اون چند تا آیه رو التفات بفرمان در جز بدون، من همینطور سریع میخونم. قرآن میگه آدم ها ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مشکل نیست، شما را برای عبودیت آفریدیم. عبودیت چیه؟ برای چی؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. شما برای بندگی هستید، بندگی برای اینه که به یقین برسید. یقین چی؟ چطوری به یقین برسیم؟ فرمود که باید به ملکوت نظر کنین تا به یقین برسیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما ابراهیم رو ملکوت رو نشونش دادیم تا اهل یقین بشه. پس معلومه که باید یه مقام غیبی رو که مقام ملکوت هست انسانها بنگرن تا بندگیشون کامل بشه. حالا آیا این منحصر به کی؟ منحصر به همه. اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. آدم ها شما به ملکوت آسمان و زمین نمی نگرید، مقام غیبی عالم رو نمی بینید. آخر سوره یاسین داریم که چی؟ کل ملکوت اشیا عندالله. می فرماد که چی؟ فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شر. بیدهی ملکوت و کل شر یعنی خداوند به یدش در مقام یدالله ملکوت هر شیء هست. پس یعنی هر چیز هست یه جنبه ملکوتی داره، باید انسانها به این جنبه ملکوتی نظر کنن. نظر کردن همانو وجود برین شدن همان. حتما میدانید که مقام عالیه مثل مقام ماهیت ها نیست. من اگه به این دیوار نگاه کنم با صورت خارجی دیوار متحد نمیشم، چون صورت خارجیش یه چیز از صورت ذهنیه من یه چیز دیگه. ولی در عالم غیب اینجور نیست. نظر به عالم غیب مساویس با اتحاد با عالم غیب در جاش قابل بحث است. اینجا هم شاید ما اشاره بکنیم. من برای تقویت این موضوع صفحه آخر جزوه که دستتونه سطر پاورقی را نگاه کنید. این آیه را خداوند می‌فرماد و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. می‌فرمان این علامه طباطبایی رحمت الله علیه بسیار وقتها قرآن را در بسیار جا با این آیه معنی میکنه. به اصطلاح این یکی از کلیدهای خوب علامه است برای تفسیر آیه آیات دیگه. آیه مشخص است معنیش، علم من شیء، هیچ شیء نیست الا عندنا خزائنه، یه وجود عندلهی داره که اون خزینه است، یعنی وجود جامعیت است، خزینه است، یعنی یه مقامی است که هرچه نازل بشه بازم داره. پس هر چیز در این عالم هست یه وجود برین ملکوتی خزینه ای دارد. خب حالا ما در اعتقاد اسلامی اینجوریم دیگه که باید انسان در سیر خودش با اون مقام متحد و نزدیک بشه. اینه بهش میگن فلسفه ی حیات زمینی. اصلا برای همین آمدیم رو زمین که ما آسمانی بشویم، نه زمین در حد خودش بیشی رازه بماند. حالا که چی؟ من برای تأکید باز حرف علامه، شما اینجا که نشستین حداقل باید بدانیم علامه طباطبایی چی میگه؟ آیا این فکر حق یا باطله؟ اگه این فکر حقش، کلید خوبیست برای شناختن فکرهای باطل حتی همین امروز. جمله ایشون رو من عیناً نقل کردم از کتاب، حاصل جمله رو بگم بعد بخونم. ایشون میگه که آقا مقامات باطنی هم هست، واقعیست، هم شدید و گسترده است، هم قابل دسترسی است. کسانی که جمله ایشون در حیات معنوی و کمالات باطنی مطالعات کافی دارند و مقاصد حقیقی این رشته علوم را دریافته اند، به خوبی درک می کنند که روش سیر باطنی و حیات معنوی، روش سیر باطنی که عنوان بحث ما از همین جا گرفته شده، از جایگاه روش سیر باطنی از دیدگاه علامه، میگه حرف ما اینه روش سیر باطنی و حیات معنوی روی این اساس استوار است که کمالات باطنی و مقامات معنوی انسان یک رشته واقعیات حقیقی بیرون از واقعیت طبیعت و جمال جهان ماده است. اولا هست، در ثانی مربوط در عالم ماده نیست، بیرون جهان ماده است، و عالم باطن که موتن حیات معنوی است. یعنی شما حیات معنوی دون را در کجا باید گیر بیارید؟ در سنگ و خاک نمیشه گیر آورد، باید به عالم باطن نزدیک بشین حیات معنوی گیر میاد، و موتن حیات معنوی یه جهان از اون عالم ملکوت وجود خزینه که چی؟ بسیار اصیلتر، چون وجود شدیدتره. هرچه وجود شدیدتر است، خب یعنی وقتی ما میگیم این در و دیوار موجوده است، خب چیزی که وجود شدیدتر است، خب معلوم است که اصیلتر است، اصیلتر، واقعیت دارتر و پهناورتر از جهان ماده است. این یه هم دو سطر بعدی هم اینن مال ایشونه میخونم. مقامات معنوی واقعیات و موقعیت های حیاتی اصیلی برای انسان هستن. خدا رحمت کنه ملا صدرا رو، در جلد نهم اسفار یه بحث خوبی داره، میگه به نظر شما پیامبر فرقش با بقیه چیه؟ مثالی میزنه، مثل سنگیست که طلا گرفتن، یا مثل سنگیست که طلا شده است. یعنی یک انسان متعالی وجود شدیدتر است یا خیالاتش برین است؟ یعنی نفسش همون نفس انسان عادی است؟ این خیلی حرف است. همین بینش بود، بینشی که دین رو یک سری افکار مفهومی بداند براحتی جرأت میکند ابو عبدالله رو بکشه. اگه گفت، اگه حضرت زینب در ظهر عاشورا روز جمعه سال 61 دهم محرم اومد بالا سر قبر برادرش گفت به ابی المقتول و به یوم الجمعه اول اثنین، اثنین روز سقیفه است، یعنی روز خلافت انتخابی، تو کشته جمعه یا کشته روز دوشنبه؟ بینش رو بنگرین چه کار داریم به شلوغی های تاریخ. جمله رو نگاه که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که مقامات معنوی و موقعیت‌های حقیقی هستن وجود شدیدترن و هرگز از مقام از چیزها و جملات و مقولات تشریفاتی و مقولات نسبی نیستن. شما ببینید یه آدم مثلا کوچک، بزرگ، غنی، فقیر، اینا که حقیقی نیستن، نسبی هست. مثلا یک شطور کوچک 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 از یه ارزن بزرگ 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 خب بازم کوچکتر هست، ببخشید بزرگتر از کنی شطوره که کوچک 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 بزرگتر از یه ارزن بزرگ بزرگ. نه نسبیه. آیا مقامات عالی هم نسبیست؟ ایشون میفرماد که اینا حقیقیست و خلافت انتخابی مشکلش همین بود که حقایق معنوی رو در رابطه دین و در رابطه با اجتماع وصله به هم نمیدانست. قوانین دین یک سری قراردادهای اجتماعی پنداشته میشد. من اینجا یه باب آسونی را باز کردم، زودم جمعش میکنم. شما میدونید که اصل اصیل انسان یعنی نفس انسان لایقف است، یعنی من شما از ماده است تا کجا گفت دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. انسان لایقف است از ماده است تا ملکوت، تا عقل فعال، تا مقام روح، تمام اینها رو دارد. وسعتش بی نهایت از انسان، به اندازه ای که به این مقامات نظر کنه با اینها متحد میشه. اگر به ماده نظر کند تمام روحش ماده و خیالات مادیه میشه، به ملکوت نظر کند مقامش ملکوت میشه. پس جمله رو نگاه کنید، اصل اصیل انسان یعنی نفس او به وسعت همه عوالم است و به هر عالمی که توجه کرد جزء وجود او میشود و انسان در واقع میان مقامات و مدارج باطنی و واقعی داره سیر می کند. انسان اینجوریست. اساس حیات معنوی و معاد شناسی بر اساس اصالت گذاشتن برای عالم معناست. یعنی چه که میگن اگه این کار بکنی در قیامت برتر میشی از دیدگاه اهل البیت و با اصرار توجه ما از طریق علامه طباطبایی؟ میخواد بگه که نه آقا، همین حالا هر کاری که بکنی یه درجه از وجود پیدا میکنی، هر کاری که انجام بدی گر مراقب باشی و بیدار تو هر دمی بینی جزای کار تو. اینجوری میشه دیگه، یعنی همواره تو با هر قدمی داری یک سیر باطنی میکنی. بعد حالا اون طرف قضیه برعکس، در خلافت انتخابی سنت اسلامی به یک سنت اجتماعی تبدیل شد. جمله خوبیه. یعنی بینش خلفا این بود که سنت اسلام همین سنت اجتماعی است و به همین جهت میبینید در زمان خلفا خیلی وقت صرف تعلیم و تربیت مردم نمیشد. خیلی معنویتی که یک سیر روحانی در جامعه ایجاد کنه بدنه جامعه را نگرفته بود. علامه طباطبایی میفرماد فقط در حد یک سری عباد مسئله تمام میشد. وجود مادی عین الربط است، عین فقر است. این نور پایینه ببینید، این نور پایین بقاش به ربط به نور بالاست. اگه ما واسطه ای بین این نور پایین و بالا بذاریم نور پایینی نیست دیگه، بودش به وصل است. مثلا کل انسان اینطوریست، انسان عین و ربط به حقیقت بالاست. پس ذات انسان عین فقر است، عین ربط است. حالا اگر به توحید وصل نشد عین ربط است، عین نیاز است، به کفر وصل میشه. انسان نمیتواند به چیزی ربط پیدا نکنه، به چیزی وصل نشه. حالا اگر به توحید یعنی وجود محض، بنای محض وصل نشه، خب به باطل وصل میشه. حالا توحید یعنی عین وجود، یعنی عین کمال. حالا اگه به عین کمال وصل نشه یعنی به غیر عین وجود وصل شه، یعنی به سراب وصل، یعنی حیات سرابی، حیاتی که انسان رو به آسمان وصل نکنه و قراردادهای اجتماعی ظهور توحید در جامعه و انجام این قراردادها اتصال جامعه به عالم اعلا نباشد، کسرت بدون اتصال به وحدت است. یعنی یک سراب، یک بحران، یک فرسایش، یک اضمحلال. جنس جهان و انسان ربط است. حالا عین الوجود همون واجب الوجود همون عین الکمال است، پس نمیتونه انسان به چیزی مربوط نشه. جمله رو بخونیم زود رد شی. انسان حقیقت بشر عین ربط و فقر است و اگر رشته تعلق او به حقیقت به حق تعالی ضعیف شود، این ربط است دیگه، به جای باید وصل شد، به باطل رو میکند و بسته به درجه تعلق او به باطل از توحید و عبودیت دور میشود و به همان اندازه به معدومات وجود نما و به زندگی سرابی دل میبندد و پریشان و پرفرسایش میشود. انسان وقتی به وسعت ابدیت شد، همه عوالم رو داشت. شما میدونید که صرف توجه به عالم غیب اتحاد به عالم غیبه. شما از زمین کنده بشید نظر کنید به عالم اعلا، در سیر و سلوک میشناسن آقایون که میگه دو چیز کافیست برای اتحاد به عالم اعلا. یک، این که تو اعتقاد داشته باشی که هست. دو، این که هست. در دومی درش مستطره واقعا از مبانی فلسفه استفاده کنیم، میگم عالم بی نهایت مرتبه دارد، بی نهایت حضرت هست این عالم، حضور حضرت. خب شما کافیست که بدانی که هست، دو نظر کنی، همین که نظر کنی اتحاد داری با اون عالم. انسان یه همچی وجودیست. حالا انسان را از این مراتب غیبیه جدا کنیم، این انسان از وحدت جدا میشه. وحدت، خوب دوباره دقت کنیم، وحدت بقای محضم هست، وجود محضم هست. همین که بقای محض است و وجود محض است، ضد وحدت چی میشه؟ عدم محض. عدم محض. پس هرچه از خدا دور بشه، جامعه و قراردادهای اجتماعی از خدا دور بشه، به عدم، به وجود، به سراب وجود نما میرسه. خوب حالا دوباره دقت کن، عین وحدت عین ثبات هست، این کسرت این بی ثباتی است. خودمون در فلسفه میخونیم که چی؟ عالم ماده این حرکت است. این حرکت یعنی چی؟ عدم و ما، یعنی یه قدم بعدش عدم است. این حرکت مقابل این ثبات است و این وجود. پس هرچه از این ثبات و این وجود جدا بشی، به نیستی نزدیک میشی. خب نیستی هم یعنی نیستی دیگه. پس جامعه اگر از اندیشه خودش استفاده کند برای سازمان دادن به خودش، یعنی به نیستی نزدیک شده است، الا اینکه اندیشه به خدا وصل باشد که اسمش دین است. جمله رو بخوانیم و بریم جلو. شما میدونید گاهی این روزا یه حرفای زده میشه، البته ما نمیخوایم مشغولش بشیم، که مثلا آقا دین را میخوای عصری کنی. آیا یعنی چه؟ یعنی دین هماهنگ عصر بشه یا عصر هماهنگ دین بشه؟ اگه کسی بگه که دین هماهنگ عصر بشه، به چه چیز اصالت داده است؟ به عصر. به عصر. عصر با این فرض که عصر غیر دین است دیگه. اگر عصر غیر دین است، اگه عین دین است، که پس دین هماهنگ عصر بشه معنا نمیده، محل نزاع منتفی است. اگر دین غیر عصر است، این جمله یا چند تا جمله بیان عقب، این ارنست رنن یه جمله داره میخونم، میگه دین باید اصلاح شود. چی باید اصلاح شود؟ دست درد نکنه. دین باید اصلاح شود و با وضع جدید باید سازگاری داشته باشد. این حرف یعنی چی؟ این خیلی شبیه حرف خلفا است. این یعنی چی؟ باقیشو میخونیم. یعنی وضع جدید اصیل است و دین باید هماهنگ آن شود و نتیجه حرفش این است که، وقت جالب است که خب وضع جدیدم که عموما شما بعد از رنسانس وقتی میگین وضع جدید یعنی علوم تجربی، وضع جدیدم حرفش این است که علم تجربی که شاخصه وضع جدید است، مسئله اعلای علم تلقی شود و کمال آدمی همین بشه که به این برسه. خب به قول شیخ الرئیس، علم جدید زنون متراکم است. فرمایش خوبی داشتن آقای دکتر در همین رابطه است. خود علم بالحساله زنون متراکمه است، الا این که با یک سری قیاس خفی مسئله را آرامش بدید و جهت بدید. حالا حرف اینه، اگه یک کسی بیاد این حرفا رو بزنه که آقا دین عصری بشه، دین نمیدونم باید قامت خودش خم کنه بر اساس وضع جدید، یعنی قراردادها اصیلن و باید ما دین رو کچ کنیم مطابق قراردادها، من این جمله را خودم ندارم، از آقای دکتر داوری این دو سطر رو من آوردم واسه به ژان ژاک روسو و قراردادهای اجتماعی. جمله میگن من از این جمله این نتیجه رو گرفتم. نگاه کنین جزوتون رو. ژان ژاک روسو با بحث قراردادهای اجتماعی میخواهد بگوید بشر، اینو ایشون برداشت کرده، بشر با فکر خود میتواند اجتماع خود را بگرداند و تدبیر کند و نه نیاز دارد با طبیعت هماهنگ شود. عکسش، طبیعت رو هماهنگ میکنی، بلکه طبیعت رو هماهنگ بشر هماهنگ قراردادهای خود میکنی و نه نیاز به مرجع قدسی دارد که بخواهد قراردادهای اجتماعیش رو هماهنگ اون مرجع قدسی بکنه. اگر قراردادهای اجتماعی یعنی خود انسانها بیندیشن و جامعهشون اداره کنن و قراردادهای اجتماعی به این معناست، یعنی جامعه از عالم قدس و وحدت بریده شود. جمله بعدی رو بخونیم، این حرف بنده است و این فکر شبیه همان فکری است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله با حذف علی علیه السلام به صحنه حکومت اجتماع مسلمین پا گذاشت و علامه طباطبایی رحمت الله علیه این فکر را تحلیل می کند که چون فکری است مادی و نقدسی به فرسایش و بحران می رسد و جامعه را بی سر و سامان می کند. شما می دانید که حالا یه جنبندی بکنیم بین فکر جاری فلسفه غربی که گاهی سوسوش رو در جامعه اسلامی هم می بینیم و اون فکری که خلفای اول داشتن و راه نجاتمون ببینیم چیه. ما می دونیم که شما بعد از به خصوص پوزیتیویست ها و پوزیتیویست ها که خیلی هم متأثر هست، بالاخره جهان مثل یک آبشار بر هم ارتباط داره، اینها اصلا منکر حقایق غیبی هستن. خود جمله هیوم را در صفحه سوم اگه نگاه کنید و بعد بیشتر بهش میرسیم، اینها معتقد به حقایق غیبی نیستن. درست شما میبینید در قرآن داریم که آقا این من شیئن الا عندنا خزائنه، هر چیزی که ننزله نازل شده به قدر معلوم یک وجود خزینه ای داره. حالا این جمله را خیلی دقت کنید، من به این جمله اول صفحه 3 خیلی امید دارم. خیلی سوال ها از من میشه که آقا مثلا اگه این طرف مثلا بینشش غلط است، من گاهی اصطلاحاتی دارم میگن که اگه این بینشش غلط است پس چرا مثلا دیدم دعا میخونه و کیفم میکنه. این جمله را خواهش میکنم نگاه کنید، وقتی منکر حقایق و اعیان شدیم در این حال دیندار بودن میشه؟ میشه منکر حقایق شد و بیدین شد گفت اصلا هیچی نیست؟ میشه منکر حقایق عالیه شد و دیندارم بود؟ چطوری میشه؟ وقتی منکر حقایق و اعیان شدی در این حال دیندار بودن یعنی یک سری باورهای ذهنی، باور ذهنی که حقیقت آنها در آن حد است که ما در ذهن آنها باور داریم و نهایتاً یک باور مفهومی است، نه به معنای مقوله ثانیه با، نه فقط مفهوم ذهنی. من برای همین روشن کردم، مثل باور به مفاهیم ذهنی. مفاهیم ذهنی مصداقش در خارج ممکنه بزن دو تا چهار تاست که در خارج نیست، دو گردو با دو گردو را اصطلاحا میگیم چهار تا. مفاهیم ریاضی، بسیار افراد دینشون در حد مفاهیم ریاضی است، یه مفهوم ذهنی است، باشم خوشم، یه خیال خوش است، این دین نیست، این یه خیال خوش معنوی است. اما معنویتش معنویتی نیست که در خارج یه چیزی است. یه وقت اسم میگم آقا در خارج خدا هست، ملائکه هست، سیر انسان برای اتحاد با این عالم بالاست. یه وقت اسم دیگه خوشیم دیگه. دیدید گاهی حالا ممکنه است حافظ بخونی، مثنوی بخونی، دعا بخونی، کیفم بکنی، اما هیونوار اندیشه کنی. یعنی چی؟ باز میخونم جمله. مثل باور به مفاهیم ریاضی و نه یک باور به حقایق ملکوتی، و در چنین حالتی دین وسیله آرامش خیال است و نه وسیله اتصال به عالم بالا. آنچه جمله برای تاکید قضیه است، آنچه نزد علمای شیعه کسرهم الله تعالی مطرح است، رعایت مقتضیات زمان و اجتهاد در احکام فرعی است و اصول دین را هرگز نمیتوان بر وفق مقتضیات تفسیر کرد و اصلا دین را نباید تابع چیز غیر دینی قرار داد و هرگز در پای رسومات سیاسی و اجتماعی که عمدتاً غربی است نباید دین را قربانی کرد. به هر صورت بخونیم تا زود نتیجه بگیریم. شناخت زمانه یک چیز است و به رسمیت شناختن آن یک چیز دیگر. جنبندی است، بزرگان گفتن، منم پسندیدم، بعضی جملاتم از دوستان تفکر است. همچنان که زنده بودن دین و منشأ اثر بودن آن یک چیز است و مطابق با رسوم و علوم زمانه شدن چیز دیگه. یه چیزی که من خودم خیلی میلرزم با این که گاهی فلسفه اسلامی درس میدم، همین اخیرا من در سر کلاس دانشجو هستم، گفتم خدا میداند میترسم، نمیدونم با حرکت جوهری دارم دین را تفسیر میکنم یا با دین دارم حرکت جوهری را تفسیر میکنم. نمیدونم باطن دین را حرکت جوهری قرار دادم و قرآن را تفسیر میکنم نستجی رو بلا. یعنی باطن دین چه باشد؟ یعنی بگیم دین تو باید اینجوری باشی، کاری که سر احمد خان کرد. یعنی بگم دین رسومات غربی یا غیر غربی، رسومات اجتماع اصیل است، تو باید بر اساس اینها کج کنی خودت را. این فکر است که مقامات معنوی را از انسان میگیرد اگه تمام روز رادیو تلویزیون دین بگد. اگه این سیر نباشد مردم دین را به عنوان یه قرارداد میشناسن، سیری درش نیست. میگویند فقیه باید مقبولات زمانه را به رسمیت بشناسد و بر اساس آنها به استنباط احکام دین بپردازد. این حرف یعنی باطن دین سخن خدا و معصوم نباشد بلکه مقبولات زمانه باطن دین باشد. همین حالا که از در میمدم تو، یکی از دانشجوهای عزیز پزشکی فرمودن که به ما گفتن که باید شما مبلغ این بستن مثلا لوله ها و کنترل جمعیت باشید. وقت میدونید که لوازم این کار به نظر همه فقها حرام است، لوازمش. خب حالا اگه لوازمش حرام شد، خب حالا بقیه چه کار کنیم؟ بعدش میگفت حالا ما چه کار کنیم حفظ جامعه اسلامی؟ حرفا یعنی چه؟ اگر حرام است، مطلقا حرام است، ما همین خطر است، خلفا همین کار رو کردند و تراوت و نشاط دین رفت و دین مادی شد. یعنی چه؟ اگر حرام است مطلقا، یه وقت است که در فقیه ما در دین اجتهاد میکند، حکم خدا رو در میارد، حرام نیست، اون بحث شد. ولی اگر همه فقها بگن حرام است یا لوازمش حرام است، حالا مثلا آقای وزیر بگه که حرام اگه نکنید بدون مثلا دکترا نمیدیم، همه وجودتون میره. اگه جامعتون به آسمان وصل نشد، نفس عدم ارتباط با وحدت شما رو از کثرت و انهدام برخوردار میکنه. هیوم میگفت، جمله هیوم کمک میکنه، چون میگفت ما به حقایق اشیا نمیتوانیم علم پیدا کنیم، حقایق چون لاعدری است در مورد حسی صادق است. عده ای نیز میگوین ما با فهم ها سر و کار داریم نه با حقایق. در چنین شرایطی پیشنهاد عصری شدن دین و در واقع مادی شدن دین پیش خواهد آمد. انشاءالله رو این بحث کن. دین با بینش قدسی میماند و با فهم عصری در حجاب میره. اگر پیوند با منبع قدسی قطع شد، تأکید بحث قبلی است، ممکنه شخص آداب دینی داشته باشد، عادت دینی هم داشته باشد، ولی سیر نداره. وقتی سیر نداشت بحران به وجود میاد. شما چشمتون باز نیست ببینید بسیاری طرحهایی که اجراییون تحت تاثیر صرف اجرا میریزند و پیشنهاد میدن، خودش عین بحران است. همین که تعارف که نداریم که. یه بحثی، این آخرین بحث من است، یه تذکرم دارم و خیلی هم عذر میخوام مصدشن. ما یه بحثی در دین داریم که اگر کسی ولایت ندارد اصلا همه اعمالش باطله. بعضیا نه این را میدانن، گاهی هم حتی اون آقا که داره میگه اصلا نمیفهمه داره چی میگه، فکر کرد که ولایت یعنی خودش یه قالب. ببینیم ما وقتی میگیم ولایت مثلا چی، ما میگیم که در روایت داریم این مال اهل سنت است، ما هم یه جور دیگه‌ش در شیعه داریم، مثلا اول ما خلق الله نوری، اینو ما در خود شیعه داریم. اول پیغمبر میفرماید اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ نور من بود. یعنی اصلا فوق زمین و زمان، یعنی یه واقعیت جدی. کنتو نبیین و آدمو بین الماء و طین، این اهل سنت داره. پیامبر میفرماید من نبی بودم، آدم هنوز بین آب و گل بود، یعنی نیامده بود. روایت باز داریم امیرالمومنین میفرماید در اعمال یک که قبل از این که آدم به دنیا بیاد، آدم در گل بود، من اولین مسلمان بودم. اینا چی میفهمه؟ یعنی یه وجود برین غیر مادی، یه وجود برین غیر ظهور مادی، یه وجود اینجور، اینه بهش میگن وجود ولایتی. اگر شما، خب حالا به من بگو بینم، اگر اعمال ما وسیله ارتباط با این حقایق عالیه نشه، خب غالب است اهل البیت مظاهر تام اون حقیقت عالیه، اینه بهش میگن ولایت. ولایت یه بحث آکادمیک دقیق علمیست با دستگاه‌های خاص خودش. بله بندم اگه یکی بیاد بره واسط بالا منبر بگه آقا هر کس ولایت ندارد نمازش درسته، ولی تازه اول ماجراست. گفتن آقا خونتون کجاست؟ گفت خونه مشدسن. گفتن خونه مشدسن کجاست؟ گفت یه جایی هست. خب این که شد اول ماجرا، این که شد اول مشکلات. وقتی ما میگیم که در دستگاه دینی انسان باید به ولایت نظر کند، یعنی دستگاه دینی میخواد از این آداب تو را وصل کنه به مقام وحدت حقیقی تام انسانی، یعنی یک موحد محض در مقام، یه توحید در مقام انسانی داریم، یه توحید در مقام ذاتی کلیه داریم. در مقام انسانی توحید یعنی انسان کامل، یعنی اهل البیت. جمع کنیم بحث رو، خودتونم متن بخونید، ما آخرین سخنم باز نوشتیم و دیگه هر چه هست همین است. آخر سخن، باید اسلام محقق شود تا حکومت اسلامی متحقق شود، عکسش نمیشه. و اسلام با سوز بندگی جامعه اسلامی متحقق میشود. باید به سراغ کسانی برویم که آتش در سینه دارند و به سینه دیگران آتش میزنند. و علامه طباطبایی رحمت الله علیه مسلم یکی از این دلسوختگان بود که درد دین داشت و راه دینداری رو برای نجات بشر نشون داد. نگاه کنیم ببینیم، واقعا همین بحثی که من عرض کردم یه کلمه که بیشتر نبود که آدم ها یک بینش غلط ممکن است تمام دین را در حد یک قالب قرار بده. خدا انشالله به حقیقت فاطمه زهرا که شباهت عجیبی من بین این مرد بزرگ و فاطمه زهرا میبینم، به حقیقت فاطمه زهرا روح این انسان بزرگ را الانه و اصائه و اصائه غریق رحمتهای خاصه اخصه خودش بگردانه و خداوند به لطف و کرم خودش این ملت را به این اندیشمند اسلامی متصل بگردانه و روز به روز رحمتی به این جامعه بکند که جامعه از مساهر اندیشمندان توحیدی فاصله نگیرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.